به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت مخاطبین کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس forex2211. وارد جلسه 77 دوره معامله‌گر منظم میشیم با عنوان گام پنجم، یاد بگیریم به احتمالات فکر کنیم. بعد از اینکه درباره مهارت‌های اصلی یاد گرفتید، یعنی وقتی نظم لازم برای تعامل برقرار کردن مناسب با محیط داد و ستد را یاد گرفتید، می توانید از قوه استدلال و قدرت‌های ذاتی خود استفاده کنید تا ببینید بعد از اینکه در بازار چه اتفاقی خواهد افتاد. برای این کار لازم است یاد بگیرید که به احتمالات هم فکر کنید. منظور من این است که اگر به تنهایی نمی توانید بازار را تغییر دهید، پس حتما دوست دارید گروهی را شناسایی کنید که بالاترین احتمال تغییر بازار را دارند و حتما دوست دارید که با آن گروه معامله کنید. یا شاید بخواهید باورهای متعارفی که در بازار مطرح هستند را شناسایی کنید و بدانید که چطور این باورها روی تغییر قیمتها تأثیر می گذارند. این فرآیند شناسایی مستلزم داشتن دیدگاهی بیطرفانه است که به کمک آن می توانید آنچه در بازار رخ می دهد را مشاهده کنید و آنچه بازار به شما می گوید را بشنوید و دیگر تمرکز خود را روی این که بازار چه بلایی بر سر شما خواهد آورد نگذارید. بیاد داشته باشید دو معامله‌گری که بر سر یک قیمت توافق می کنند بازار را به وجود می آورند. بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که افراد پیشنهاد می‌کنند حیطه‌ای را نشان می‌دهد که بازار می‌تواند تا آن حد تغییر کند. مثلا آیا تا به حال گفته اید بازار نمی‌تواند از این پایین‌تر برود؟ هرگز، از این پایین‌تر نرفته است. وقتی باور دارید چیزی را به پایین‌ترین حد ممکن خریده اید، کافیست معامله‌گری وارد بازار شود و قیمتی پایین‌تر پیشنهاد کند تا به شما ثابت شود که باور شما اشتباه بوده است. همیشه گفتن این که بازار این کار را کرده است مشکل را حل می کند. شاید در زمانی که قیمت به پایین ترین حد ممکن رسیده است شما یک فروشنده باشید و وقتی که معامله‌گر بعدی قیمت را از آن هم پایین تر برد، حداقل به اندازه یک واحد سود کرده باشید. البته اگر به فروختن به عنوان یک فرصت نگاه کنید. اگر قیمت ها از آن پایین ترین قیمت هم پایین تر بروند، یعنی معاملگران زیادی باور داشتند که قیمت از آن بالاتر نرفته است، ظاهراً این فروشندگان با نیروی کافی و طبق باورهای خود عمل کردند تا به این ترتیب تعداد آنها بیشتر از خریدارانی شود در طرف دیگر معامله قرار می گیرند. فرقی نمی کند که فروشندگان از چه معیاری برای توجیه عملکرد خود استفاده کرده باشند و چقدر این معیار با توجه به استانداردهای دیگر افراد منطقی یا غیر منطقی به نظر برسد. در هر صورت معاملات به قیمتی پایین‌تر صورت گرفتند. باور شما مبنی بر این که قیمت‌ها نمی‌توانستند از آن حد پایین‌تر بروند هیچ اهمیتی ندارد، مگر اینکه بتوانید در مقیاسی معامله کنید که روند بازار را تغییر دهید. در غیر این صورت تنها می توانید با آن همسو شوید یا در جهت مخالف آن قرار گیرید. برای اینکه یاد بگیرید با جریان بازار همراه شوید، یک سری سوال مطرح می کنم که برای متمرکز نگه داشتن شما روی زمان حال طراحی شده اند و به شما نشان می دهند که چه چیزی درباره بازار صحیح است. 1. در این لحظه بازار به من چه می گوید؟ 2. چه کسی در حال پرداخت برای ورود یا خروج از بازار است؟ 3. چقدر قدرت در آنجا وجود دارد؟ 4. آیا روند رو به بالا در حال شکل‌گیری است؟ 5. آیا می توان آن را در مقایسه با چیزی سنجید؟ 6. چه اتفاقی باید رخ دهد تا مشخص شود روند رو به بالا در حال تغییر است؟ 7. آیا روند رکود است یا این تنها یک نوسان معمولی است؟ 8. چه چیزی می تواند آن را نشان دهد؟ اگر بازار همیشه الگوی نسبتاً متقارن داشته است و اکنون آن الگو تغییر یافته است، پس این نشانه خوبی است که تعادل نیروها تغییر یافتند. 9. آیا نقطه‌ای در بازار وجود دارد که در آن یک گروه به طور حتم بر گروهی دیگر غالب می‌شوند؟ اگر گروهی به این نقطه رسیده باشد، ممکن است که هنوز مدتی طول بکشد تا گروه دیگر متقاعد شوند که دچار ضرر شدند. چقدر به آنها زمان می‌دهی تا از جایگاه خود خارج شوند؟ 10. اگر آنها از جایگاه خود خارج نشوند، این به چه معناست؟ 11. معاملگران باید چه باور داشته باشند تا بتوانند الگوی کنونی را شکل دهند؟ بیاد داشته باشید که باورهای افراد به راحتی تغییر نخواهند کرد، مگر اینکه به شدت ناامید شوند. افراد زمانی ناامید می شوند که خواستای آنها برآورده نمی شود. فکر می کنم این قسمت خیلی قسمت مهمی هستش. یعنی گزینه 11 هم من دوباره میخونم و اگه نکته‌ای باشه حتما توضیح میدم. میگه 11، معامله‌گران باید چه باور داشته باشند تا بتوانند الگوی کنونی را شکل دهند. بیاد داشته باشید که باورهای افراد به راحتی تغییر نخواهد کرد، مخصوصا این قسمتش، مگر اینکه به شدت ناامید شوند. افراد زمانی ناامید میشوند که خواسته های آنان برآورده نمیشود. این بند از کتاب معامله‌گر منظم مارک داگلاس خیلی منو یاد مفاهیم و مطالبی میندازه که تو کتاب نیروی حال و زمینی نوع اکارت توله هستش. خیلی عجیبه، این کتابو خیلی خیلی به هم شبیه هستش، در صورتی که من فکر نمی‌کنم مثلا این افراد هم دیگر دیده باشن، ولی مفاهیمی که گفته میشه منهای حالا بخش ترید و این داستاناش، اون مفهوم اصلیش، اون که در لحظه بودن و حالا اون بخشی که امید رو به انسان میده، این خیلی مهمه. کتاب‌هایی که امید رو به انسان برمیگردونه، این قسمتاشون خیلی وجه اشتراک دارن. وقتی که میگه انسان ناامید ناامید شده باشه، ما هممون تو زندگیمون قطعا روزهای سختی رو سپری کردیم، حالا یه عده کمتر یه عده بیشتر. وقتی کتابهای اکهارت توله رو میخونیم، دقیقا در سن 29 سالگیش دچار یک بحران روحی میشه و حتی به فکر خودکشی میفته. یعنی میخوام بگم که شما تصور کنید یک شخصی که قصد داره خودکشی کنه تو چه حالتی هستش، تو چه حالت روانی هستش. قطعا دچار یک عدم تعادل هستش. حالا فرض کنید که اون شخص الان بعد از حالا نمیدونم 40 سال 50 سال شده تأثیرگذارترین شخصیت معنوی جهان. اصلا هیچ کس نمیتونه باور کنه که شخصی که در 29 سالگی در اوج جوانی به فکر خودکشی بوده، در بحران روحی بوده، حالش خراب بوده و عملا دلیلی دیگه نداشته برای زندگی کردن، اونجا یک جرقه ذهنی میخوره، روحش تکون میخوره، ذهنیتش عوض میشه نسبت به جهان و نسبت به خودش و یک روند دیگه رو طی میکنه. و چه بسا اینجوری بگم بهتره، اون میخواست جسم خودش رو از بین ببره ولی تونست ذهن خودش رو بکشه و ذهن جدیدی به دنیا بیاد. شاید اون خودکشی تغییر ماهیت داد و از جسمش به سمت حالا یک روح جدید، یک ذهن جدید ایجاد شد و زندگی بعد از اون یک زندگی متفاوت شدش، زندگی خالی از قضاوت دیگران، مقایسه کردن با دیگران، پرداختن به اموری که شاید ربطی به ما نداره و بیش از حد بزرگ کردن مشکلات. خیلی مسئله مهمیه. و اون جمله معروفش که من بارها تو جلسات گفتم و هر وقت که این جمله رو میخونم واقعا روحم تکون میخوره، این که میگه اون لحظه اکارت یک لحظهش با خودش صحبت میکرد و این قطعا گفتگوی ذهنی رو هممون داشتیم، این گفتگوهای ذهنی رو، میگه اون لحظه که من گفتم نمیتونم خودم رو تحمل کنم و بعد یک آن مکس کردم و قطعا زندگی ما توی این مکس ها شکل میگیره که فهمیدم دو نفر اینجا حضور دارن، یکی من هستم و دیگری خودم و این دو نفر انگار با همدیگه در جنگ و ستیز هستند، که اونجا میفهمه که یک بخش من ذهنیش هستش، اون در واقع ذهنی که اون ایگویی که میخواد اونو هی فریب بده و چه بسا این عدم آگاهی نسبت به اون منجر به این اتفاق میشه. و دائم در کتابش اینو ذکر میکنه که قرار نیست شما با ایگو بجنگید. خیلی مسئله جالبیه. چه بسا شما در زمانی که در حال جنگ با اون هستید یا در جبهه اون هستید، فرقی نمیکنه، چه در واقع اردوگاه ایگو باشید که چه در مقابل ایگو به جنگید، جفتش یک روی سکه هستش و شما دائم در حال درگیری با اون هستید. چون یک جمله خیلی معروفی هست که میگه وقتی که با خوک دعوا میگیری چه تو ببازی و چه ببری باز خوک پیروز است. چرا؟ چون خوک یا گراز عاشق در واقع گلمالی شدن هستش. اون از گلمالی شدن که اینجا در واقع نماد هستش، نماد مثلا تو زندگی شما در نظر بگیرید، حالا افرادی حضور دارن که صرفا اون درگیری باهاشون، اون از این درگیری که شما باهاشون دارید لذت میبرن. اون شخص دوست داره که شما وارد دعوا بشید و هوای او، هوای دعوا، تنفس زیستن او تو این لحظه صرفا دعوا گرفتن با شماست. از این لذت میبره، براش مهم نیست که نتیجه چی بشه. اینو شما توی درگیری هایی که درگیری فوتبالی فکر کنم خیلی این موضوع دیده میشه، دو نفر دو تا هوادار تیم هستن، این اصلا براشون مهم نیست چی میشه، ولی اون از اون درگیری لذت میبرن، تو مناظره لذت میبرن. حتی بین مکاتب و مذاهب این مسئله متاسفانه وجود داره، انگار حقیقت اهمیتی نداره، صرفا این درگیری لذت بخشه و برای ارضای اون نفس و ایگو هستش. اکارت میاد میگه آقا من خودمو از این جنگ میکشم بیرون و میرم یه جای دیگه. یعنی چی؟ من به ایگو آگاه هستم، میدونم وجود داره، میدونم این صفات رو دارم، میدونم این خلقات دارم، صرفا بهش توجه میکنم و این توجهی که من بهش دارم منجر میشه که اون خود به خود کم رنگ بشه. نه قراره که ایگو از بین بره، نه قراره باش درگیر بشم، نه قراره باش همراه بشم، صرفا قرار ازش آگاه بشم و تو بازیش نرم. فکر میکنم این بند 11 خیلی مهم بود و نیاز دونستم که این نکات رو پیرامونش بگم. بریم قسمت 12. میگه چه چیزی میتواند گروه غالب را ناامید کند؟ 13. احتمال اینکه این اتفاق رخ دهد چقدر است؟ 14. متوجه چیزی شدن در یک معامله چه خطری دارد؟ 15. آیا احتمال تغییر به اندازه‌ای هست که ارزش خطر کردن در معامله وجود داشته باشد؟ شاید هرگز ندانیم که معامله‌گران در حقیقت چه کاری انجام خواهند داد، اما می توانیم حدس بزنیم که اگر اتفاقی خاص رخ دهد احتمالاً آنان چه واکنشی نشان خواهند داد. مثلا اگر معامله‌گران قیمت‌ها را از قبل پایین‌تر بیاورند احتمالاً چه اتفاقی رخ خواهند داد؟ آیا این قیمت پایین جدید به اندازه‌ای اهمیت دارد که موجب شود معامله‌گران از جایگاه خرید خارج شوند؟ آیا این کار باعث خواهد شد معامله‌گرانی که استراتژی کوتاه مدت فروش دارند وارد بازار شوند؟ یا آیا این کار موجب خواهد شد تا معامله‌گرانی که با این استراتژی در بازار نیز حضور دارند میزان فروش خود را بالا ببرند؟ ممکن است معامله‌گران جدیدی که استراتژی کوتاه مدت فروش دارند وارد بازار شوند و معامله‌گران قدیمی نیز به میزان فروش خود بیفزایند. این رکود قیمت زمانی متوقف خواهد شد که تعداد قابل توجهی از معامله‌گران به این باور برسند که قیمت‌ها پایین هستند. پایین بودن قیمت‌ها با توجه به معیاری خاص تعیین می‌شود که می‌تواند نقطه اوج یا نقطه رکود قبلی باشد. یه نکته‌ای که اینجا به ذهنم میرسه اینه که خیلی ها به اشتباه میگن که مثلا بازار خوب نیستش. یه خورده بهتر اینو با توضیح بدم. یعنی چی؟ میگن آقا مثلا قیمت متعادل نیست، بازار متعادل نیست. خب اینو باید توجه کرد، وقتی که بازار متعادل باشه سودی در کار نیست. وقتی که بازار به صورت رنج باشه، به صورت بیس باشه، خب این سودی در کار نیست. چه زمانی سودی در کار هست؟ زمانی که قیمت غیر منطقی میشه. زمانی که قیمت‌ها زیادی میریزن، زیادی رشد میکنن. اونجا باید به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به بازار بود. حالا در هر بازاری فرقی نمی‌کنه. اینکه حالا می‌خوای اونجا تصمیم بگیری که خلاف جهت مارکت حرکت کنی یا در جهتش. ولی این خیلی مهمه که ما یادمون باشه این غیر منطقی بودن، این عدم تعادلی که در بازار هست، این منجر به سود میشه که دقیقاً اینجا داره به همین مسئله اشاره می‌کنه. آیا معامله‌گرانی هستن که فروش بیشتری بگیرند؟ میگه اگر نمیتوانید اهمیت یک نقطه اوج یا رکود یا هر معیار دیگری را برای این کار تعیین کنید، پس باید از خود بپرسید آیا ارزش دارد که خطر این کار را بپذیرم؟ چقدر به بازار فضا میدهید تا قبل از اینکه مشخص شود جهت حرکت آن به سمت معامله شما نیست؟ این سوال را از خود بپرسید. برای این کار، برای اینکه انجام این معامله درست باشد، یا به درست بودن خود ادامه دهد، بازار تا چه نقطه‌ای نباید پایین یا بالا برود. اگر بازار بین آن نقاط معامله کند، پس هنوز میتوان به آن معامله امیدوار بود. خارج از آن نقاط دیگر ادامه معامله در جهتی که شما معامله خود را انجام میدهید صحیح نمیباشد. منظورشون محدوده خروج همون استاپ لاس هستش. بیاد داشته باشید حیطه تغییر قیمتی که برای بازار تعیین می کنید باید مطابق با میزان تحمل شما در صورت از دست دادن مبلغی با آن ارزش باشد. در غیر این صورت بیان که میزان احتمالی موفقیت خود فکر کنید از انجام معامله خودداری کنید، مگر اینکه بتوانید عواملی که پیشتر مطرح شد را به گونه‌ای تغییر دهید که با ظرفیت شما برای تحمل زیان احتمالی هماهنگ شوند. اجازه دهید بازار خود را تعریف کند و سپس از هر معیاری که می‌خواهید برای تعیین یک فرصت استفاده کنید. نقاط مهم یا همان معیارها خود را شناسایی کنید و سپس دستور عملهای خود را در طرفین آن نقطه قرار دهید. سپس منتظر بمانید تا بازار کار خود را انجام دهد. سعی کنید دستور عملهای خود را قبل از رخ دادن اتفاقی که فکر می‌کنید رخ خواهد داد به بازار ارائه کنید. با این کار یاد می‌گیرید که به بازار اجازه دهید تا به نفع شما کار کند. از پیش ارائه کردن دستور عملها همچنین موجب می شود که دیگر نظری نداشته باشید و دیگر مجبور نخواهید بود تا درگیر تغییرات لحظه‌ای قیمت ها شوید. از آنجا که بازار همیشه در حال تغییر است، شما در موقعیتی قرار دارید که باید میزان خطرات کنونی را در مقایسه با فرصت هایی که موجب کسب سود می شوند بررسی کنید. برای اینکه بتوانید این کار را به صورت مؤثر انجام دهید، باید یاد بگیرید بازار به بازار طوری نگاه کنید. باید یاد بگیرید بازار به بازار طوری نگاه کنید که گویی هیچ جایگاهی در آن ندارید. این دیدگاه شما را از شر تعلل کردن، آرزو داشتن و امیدوار بودن به اینکه بازار کاری بکند که حق با شما باشد میرهاند. بازار کاری نخواهد کرد که حق شما باشد، بلکه شما این کار را انجام میدهید. میزان عدم توانایی در معامله یا میزان تعللی که شما بعد از درک یک موقعیت به خرج می دهید تا وارد معامله شوید، از آن خارج شوید یا جایگاه خود را تغییر دهید، معیار خوبی است که میزان گرفتاری ذهنی شما را نشان می دهد. یادداشت کردن این تعلل ها یا بی‌تحرک بودن به شما شرایط دقیق منابع ذهنی که استفاده می کنید را نشان خواهد داد. این اطلاعات همچون معیاری به شما کمک می‌کنند تا بتوانید رشد کنید. وقتی می‌خواهید وارد جایگاهی شوید، از خود بپرسید در ظرف 5 دقیقه آینده یا تا فردا، حالا نمیشه بسته این میزان محدود زمانی، چه اتفاقی باید رخ دهد تا به معامله من اعتبار ببخشد، تا تایید کند که این روند هنوز هم جواب می‌دهد. ظرف 5 دقیقه آینده یا تا فردا چه اتفاقی باید رخ دهد تا برعکس این را نشان دهد. سپس دوباره دستور عملهای خود را قبل از اینکه بازار با آن قیمت تغییر یابد ارائه کنید. تمام این سوالات یادآور می شوند که احتمال رخ دادن همه چیز وجود دارد و شما خود را از پیش برای آن رویدادها آماده می کنید. همچنین اگر احتمال رخ دادن هر اتفاقی وجود دارد، باید به خاطر داشته باشید که همیشه چیزی وجود دارد که شما آن را در نظر نگرفتید یا حتما از آن بیخبر هستید یا هیچ دانش قبلی نسبت به آن ندارید. مثلا شما نمیدانید که چند معامله‌گر ممکن است برای اولین بار وارد بازار شوند و نیروی کافی برای تغییر جهت آن را داشته باشند. به خاطر داشته باشید که قیمت‌ها به سمت نیروی قوی‌تر حرکت می‌کنند. معامله‌گرانی که باورهای خود راجع به آینده دست پیدا می‌کنند. معیارهای مهم به شما این فرصت را می‌دهند تا میزان تعادل یا عدم تعادل بین دو نیرو را بررسی کنید و ببینید که احتمال تغییر این تعادل در کدام نقطه وجود دارد و این تغییر به نفع چه کسی است. وقتی یاد می‌گیرید چگونه معیارها را تشخیص دهید، می‌توانید متوجه شوید که هر گروه متناسب با باورهای قبلی خود راجع به ارزش آینده چه کاری انجام خواهند داد. اگر بتوانید چیزهایی که آن باورها را تایید یا رد می کند را تشخیص دهید، سپس متوجه خواهید شد که احتمالاً هر گروهی به چه شکلی عمل خواهد کرد. می خواهم یادآوری کنم که این روش برای این است که به شما کمک کند که بی‌طرف بمانید و بدانید که تغییر قیمت تابع فعالیت‌های معامله‌گران نیست که به آن تنهایی و گروهی همچون نیروی عمل می‌کنند و باورهای خود درباره ارزش آینده را نشان می‌دهند. همیشه حق با بیشترین تعداد دارای قوی‌ترین باور است. راحت‌ترین راه کسب درآمد این است که با جریان غالب همراه شوید. برای شناسایی جریان غالب لازم است که از جمعیت جدا شوید و باور خود راجع به ارزش نسبی را به حالت تعلیق درآورید تا متوجه شوید که احتمالاً چه گروهی چه کاری را با چه قدرت انجام خواهند داد و بقیه احتمالاً به چه شکل عمل خواهند کرد و اگر این اتفاق رخ ندهد بعد از آن معامله‌گران چه خواهند کرد. وقتی این پرسش ها را از خود می پرسید، به طور خودکار توجه خود را به بازار و احتمالاً موجود در آن معطوف خواهید داشت. هر محدودیتی که برای عملکرد بازار قائل شوید باعث می شود تا تمرکز خود را روی محال بودن امری بگذارید به جای اینکه به احتمال رخ دادن آن توجه داشته باشید. باور شما درباره عملکرد بازار به شیوه های خاص که از ساختار ذهنی شما سرچشمه می گیرد موجب می شود. تمرکز خود را روی این بگذارید که بازار با شما چه خواهد کرد. اگر آنچه بازار انجام می دهد موجب رنج شما می شود، احتمالاً شما اطلاعاتی را نادیده گرفتید یا دچار کج‌فهمی هستید. معمولاً این امر به درک اجباری منجر خواهد شد. خب ما گام پنجم ما هم دیگه خوندیم و یک سری نکات هم لابلاش گفتیم. امیدوارم جلسه براتون مفید بوده باشه. چند جلسه استفاده کردید و براتون مفید بوده، حتما برای دوستاتون این جلسات رو فوروارد کنید تا اونها هم به جمع صمیمی گروه روانشناسی معامله‌گری بپیوندن تا بتونیم این جلسات رو ادامه بدیم و انشالله دوره‌های جدیدتری رو برگزار کنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.